ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. یازده نفر دیگر در ایران اعدام شدند. تهران میگوید خبر رصد و جاسوسی آمریکا از سفر آیت الله خامنه‌ای به کردستان را به طور جدی پیگیری می‌کند. حبیب الله عسگرولادی صبح امروز در تهران درگذشت. درود شنونده گرامی. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه دیروز از اعدام 11 نفر به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر خبر دادند. به گزارش واحد مرکزی خبر، 6 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان‌های کرمان و بم به دار آویخته شدند. در خبر دیگری، خبرگزاری ایسنا دیروز از اعدام 5 نفر در زندان مرکزی کرمانشاه خبر داد. به گزارش دادگستری استان کرمانشاه، این افراد که همگی به جرم قتل محکوم به قصاص شده بودند، روز 11 آبان اعدام شدند. دیروز همچنین شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد، در زندان سقز به دار آویخته شد. بر اساس آمارهای منابع حقوق بشر، در 10 ماهه سال جاری میلادی 599 تن در ایران اعدام شدند. تنها در طی 5 روزی که از ماه نوامبر می‌گذرد، خبرگزاری‌های ایران از اعدام 28 نفر در ایران خبر دادند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت تهران خبر رصد و جاسوسی آمریکا از سفر آیت الله خامنه‌ای به استان کردستان را به طور جدی پیگیری می‌کند. وی در مورد نحوه این پیگیری توضیحی نداد. روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایمز با استناد به اظهارات ادوارد اسنودن، همکار پیشین دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، چند روز پیش نوشته بودند که آمریکا با ادوات پیشرفته شنود و رصد الکترونیک سفر رهبر جمهوری اسلامی به کردستان در سال 88 را کنترل کرده و مکالمات محافظان و خلبانان او را نیز شنود کرده است. حبیب الله عسگرولادی از بنیانگذاران حزب مؤتلفه اسلامی صبح امروز در سن 82 سالگی در بیمارستان دی تهران درگذشت. وی از چندی پیش به دلیل وخامت حالش در بیمارستان بستری شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جراحی قلب باز و عفونت ریوی منجر به مرگ وی شد. حبیب الله عسگرولادی در سال 1343 به اتهام مشارکت در ترور حسن علی منصور، نخست وزیر وقت ایران، دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. وی پس از 12 سال حبس با درخواست عفو از زندان آزاد شد. سمت‌های وی پس از انقلاب از جمله نمایندگی دوره اول مجلس شورای اسلامی، وزارت بازرگانی در دولت‌های رجایی و میرحسین موسوی و عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران روز گذشته در اطراف سفارتخانه آن کشور در تهران برگزار شد. در این مراسم مثل سالهای گذشته حاضران با شعار مرگ بر آمریکا راهپیمایی کردند. روز گذشته سردادن دوباره این شعارها واکنش برخی مقامات کاخ سفید واشنگتن در آمریکا را به دنبال داشت. پس از مکالمه تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی در سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک و شروع دور تازه مذاکرات هسته‌ای و همچنین دیدار و مذاکره مستقیم با مقامات آمریکایی، مسائلی درباره شعار مرگ بر آمریکا اعلام شده بود، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار خاطره‌ای مربوط به آیت الله خامنه‌ای بنیانگذار جمهوری اسلامی شعار مرگ بر آمریکا را نادرست خوانده بود. آزاده اسدی از رادیو فردا در همین زمینه گزارشی دارد.
همانطور که قبلا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته، بدگمانی و زن بین ایران و آمریکا تاریخ طولانی و عمیقی دارد و مسائل این دو کشور یک شبه حل نخواهد شد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، این سخنان را کمی بعد از برگزاری راهپیمایی 13 آبان در ایران در جمع خبرنگاران گفت. در میان کسانی که نظر او را درباره شعارهایی پرسیدند که باز هم از گلوی تظاهر کنندگان در خیابانهای تهران و بقیه شهرها بیرون آمد. سخنگوی کاخ سفید اما به جای اظهار نظر مستقیم درباره این شعارها و سخنرانی‌های ضد آمریکایی که در سالروز تصرف سفارت آمریکا در تهران توسط گروهی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند در سال 58 خورشیدی اتفاق افتاد، تأکید کرد تعداد زیادی از ایرانی‌ها می‌خواهند رابطه بهتری با غرب داشته باشند و ترجیح می‌دهند از مزایای اقتصادی رابطه با غرب و جامعه جهانی استفاده کنند. روز دوشنبه 13 آبان‌ماه در شرایطی سالروز تصرف سفارت آمریکا با تظاهرات و اعلام انزجار از آمریکا، بریتانیا و اسرائیل برگزار شد که رهبر جمهوری اسلامی یک روز پیش از آن با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی ماموریت آنها را سخت خواند و هشدار داد کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. روز دوشنبه ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در واکنشی به برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در ایران که با وجود تغییراتی در روابط دو کشور بعد از 34 سال همچنان در جریان است اعلام کرد این شعارها نشان دهنده مشکلات طولانی مدتی است که بین دو کشور وجود داشته. او همچنین اضافه کرد همه ما می‌دانیم که این شرایط سخت است و یک تاریخچه سرشار از بدگمانی بین دو کشور وجود دارد، چیزی که در این جماعت در حال تظاهرات هم می‌توان دید. این سخنان در شرایطی عنوان شد که مثل همه سال‌های گذشته پرچم آمریکا مقابل سفارت پیشین آن در تهران به آتش کشیده شد و امسال سرود تازه هم با اجرای زنده در نزدیکی این سفارت اجرا شد. سعید جلیلی که از نامزدهای مورد حمایت گروه‌های محافظه‌کار در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بود، یکی از سخنرانان اصلی در این تظاهرات بود که گفت شعار مرگ بر آمریکا شعار متفکرترین و صادق‌ترین انسان‌های ماست و توضیح داد که این شعار علیه 1% است که مدافع مناسبات ظالمانه حاکم بر جهان حتی در خود آمریکا هستند.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
من یک معلم دبستانی هستم، سیاسی نیستم، به سیاستم کاری ندارم، ولی میخواستم به گوش آقای خامنه‌ای برسونم لطفا وقتی در مجمع عمومی سخنرانی میکنی چون زن و بچه ها هم گوش میکنن از کلمات زشت و رکیک خودداری کن که وقتی بچه ها معنی این کلمات دوام میپرسن شرمندگی آن برای ما نماند.
آمریکا همیشه اشتباه کرده و بازم داره اشتباه میکنه، با این اشتباهاتش زندگی ما رو نابود کرده و بازم داره میکنه. لطفاً عاقلانه تر فکر کنه، دست از این کاراش برداره. نابودی زندگی ما جز بدی برای آمریکا هیچ چیز دیگه پیامد نداره. اگر او برای خودش رفاه و خوشبختی میخواد، ما هم برای خودمون میخوایم. آمریکا زندگی منو نابود کرده.
واقعا این همه گفتین مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مدت 30 چند ساله چه اتفاقی افتاد؟ مرگ بر آمریکا شد یا مرگ بر اقتصاد ایران شد؟ مرگ بر آزادی‌های اجتماعی در ایران شد و فاصله انداخت و نفرت انداخت بین شما که امتین و ملت ایران که خودشون رو از شما جدا کردن با چه نفرت عظیمی؟
میگم آقای روحانی، شما که اختیار تام داری، یه چند هفته پیش شما مهمون همون کشوری بودی که امروز 13 آبان مرگشون رو خواستار شدن و با رئیس جمهور اون مملکت یعنی اوباما تلفنی صحبت کردی. آیا این واقعا شرم‌آور نیست؟ نونمک و مملکت رو بخوری برگردی بیای تو تهران مرگ و مملکت رو بخوایی؟ این بود اختیار تام داشتنه؟
مردم ایران انرژی هسته‌ای نمیخواهند. مردم ایران آزادی نان میخواهند. آقای خامنه‌ای، مسئله گرانی مشکل امروز دیروز نیست و ربطی هم به تحریم ندارد. مدت 30 سال است که هر روز گرانی میشود. پدر مردم ایران را در آورده اید. در ضمن مردم ایران با مردم آمریکا هیچ مشکلی ندارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212.
از سال 1389 و بر اساس برنامه پنجم توسعه صندوقی به نام صندوق توسعه ملی راه اندازی شد. بر اساس قانون این صندوق برای تبدیل بخشی از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار راه اندازی شده و قرار بر این است تا 20% از درآمدهای نفتی ایران به صندوق توسعه ملی واریز شود. اعطای تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی از کارکردهای این صندوق است. اما موجودی و توان این صندوق 3 سال پس از تأسیس چقدر است؟ آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
موجودی صندوق توسعه ملی چقدر است؟ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران این پرسش را در یکی از واپسین گفتگوهای تلویزیونی خود به عنوان رئیس جمهوری ایران این گونه پاسخ داده بود.
صندوق توسعه ملی چقدر؟
سرمایه‌اش بالای 50 میلیارد دلار.
صندوق توسعه ملی.
بله، این هدیه این دولت برای دولت‌های بعد.
چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دوره 11 موجودی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار اعلام کرد. پس از او محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی که همزمان ریاست بر اتاق بازرگانی، کشاورزی و صنایع و معادن ایران را بر عهده دارد، موجودی صندوق توسعه ملی را 40 میلیارد دلار اعلام کرد. عدد اعلام شده توسط نهاوندیان با رقم محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد مشابهت داشت. پس از اعلام این اعداد و ارقام مختلف از موجودی صندوق توسعه ملی که مقام‌های دولتی و اجرایی این دولت و آن دولت اعلام کرده بودند، نوبت به ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی رسید تا او نیز از جمله پاسخ دهندگان به این پرسش باشد. ناصر سراج که پیش از این با قضاوت بر سر پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی بانکی شناخته می‌شد و حال ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور را عهده‌دار شده است، موجودی این صندوق را 54 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرده است. اعلام اعداد و ارقام مختلف و متفاوت از موجودی صندوق توسعه ملی باعث شده تا این پرسش جدی‌تر از هر زمانی مطرح شود که سرانجام موجودی این صندوق چقدر است و اختلاف‌های چند میلیارد دلاری اعلام شده ناشی از چیست. نزدیک به 2 هفته قبل شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد در پاسخ به این پرسش اظهار نظرها درباره عدد و رقم مربوط به مانده موجودی صندوق توسعه ملی را در برنامه‌ای تلویزیونی اینگونه توضیح داد.
یعنی واریزی به صندوق توسعه ملی از زمانی که تشکیل شده تا تقریبا پایان دولت دهم 55 میلیارد دلار شد. این میشه واریزی. اما این یه صندوقه، میتونه از محلش وام بده. البته همه وام‌هایی هم که داده شده بلافاصله مصرف نمیشه، مسدود میشه. ولی در کل حدوداً بعد از این که ما بیایم وام هایی که داده شده و مسدود شده از این 55 تا کم کنیم، 32 میلیارد دلار مانده داره این حساب. ببینید اگر برگردیم به فرض به زمانی که آقای دکتر احمدی نژاد این مصاحبه رو انجام داده، حدود 53 تا 54 تا
موجودی داشته،
حدود مثلا 31 خورده ای هم وام داده بوده.
بله
الان منابع میاد تو صندوق، وامم داده میشه. بر اساس آخرین اطلاعاتی که گزارش صندوق توسعه ملی منتشر شده، واریزی یا اسمشو بذاریم بخشی از سرمایه یا دارایی بالغ بر 55 تاست. این یعنی پسنداز ملی، این یعنی دارایی ملی که اگه یه زمانی خواستیم ما با بدهی مقایسه کنیم باید اینو مقایسه کنیم.
بله
این 32 میلیارد دلار موجودی است که امروز در اختیار این دولت است، میتواند از محل این وام بدهد.
با توجه به پاسخ آقای حسینی به نظر می رسد اختلاف آمار و ارقام اعلام شده از موجودی صندوق توسعه ملی بسته به تعریف پاسخ دهنده از موجودی و سرمایه صندوق متفاوت بوده است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اینکه موجودی صندوق را 54 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرده، اما او در واقع از کل سرمایه صندوق صحبت کرده است. به گفته ی آقای سراج 24 میلیارد دلار از منابع صندوق در اختیار بانک ها قرار گرفته تا صرف سرمایه گذاری در پروژه ها و طرح‌های مصوب شود. آقای سراج موجودی نقدی و فیزیکی صندوق توسعه ملی را نیز 18 میلیارد دلار اعلام کرده است. حال باید دید منظور اسحاق جهانگیری یا محمد نهاوندیان از موجودی صندوق توسعه ملی کدام یک از این اعداد است. اما حتی با حساب و کتاب آقای سراج هم تکلیف 12 تا 13 میلیارد دلار از منابع این صندوق، یعنی ما با تفاوت اعداد و ارقام ذکر شده با کل منابع صندوق، مشخص نیست. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تنها به برداشت‌های بانک مرکزی در قالب‌های مختلف از این صندوق اشاره کرده، بدون آنکه عدد یا رقمی برای آن ذکر کند. پیش از این دولت محمود احمدی نژاد به برداشت غیرقانونی از این حساب برای تأمین منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها متهم شده بود، اتهامی که مسئولان دولت پیشین آن را همواره رد کردند.
فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.